راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب تو اینجا الان پیش رفتیم که فضای امام فضای نصیحت حاکمیت، البته همراه با یه هشدار جدی توی نامه هایی که از امام منتقل شده. نکته جالبی که هست اینه که امام نه فقط مخالفت با شرع رو اینجا مد نظر میگیرن، بلکه مسئله قانون اساسی رو هم بازم دارن، یعنی سر اینکه نظم و نسق حکومت به هم نخوره بازم انگار یه تلاشی همیشه دارن و فضای انتحار انگار هنوز نیست. میخوایم کم کم بریم دیگه، داریم وارد اون فضای 42 و دستگیری امام و بعدش هم اتفاقاتی مثل تبعید و اینا داریم واردش میشیم، کم کم یه روایتی داشته باشیم.
دقیقا ببینیم نکته مهمی که وجود داره، امام با همین واکنش هایی که در واقع نشون دادن در برابر مصوبه دولت و یه جورایی جلوی در واقع مصوبه دولت رو کاملا با این اعتراضا گرفتن، این بود که در واقع امام یه بدنه اجتماعی مفصلی رو متوجه خودش کرد. نه اینکه عامدان این کار رو کرده باشه، نه منظورم این نیست، ولی این پیام ها و بیانی ها به شدت در واقع توی مردم اثرگذار بود که آه انگار دوباره یک صدای مثلا فرض کنید عدالت خواهانه مثلا تظلم جویانه ای دوباره از مثلا حوزه های علمیه داره به گوش میرسه و یه امید بخشی و یه به هر حال شور اجتماعی رو حالا توی طیفی که حساسیت بیشتری دارن به مسائل مثلا اجتماعی و سیاسی ایجاد میکنه و همه اینها در واقع داره کمک میکنه به اینکه هم شاگردان امام به نوعی با ادبیات نهضت و با ادبیات در واقع دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی امام آشنا بشن و به خصوص این خوشبینی که امام از اول به مردم داره. یعنی تو همین نامه‌ای که جلسه قبلم خوندیم کاملا دیدید دیگه که امام یه اعتماد عجیبی به مردم داره که آقا ما اگر بخوایم مردم میاد و دیگه اینجا این مثلا وضع بسجد و اون بسجد و اینا کافی نیست، باید بیابونهای قم رو مثلا فرض کنید شما در نظر بگیرید از انبوه جمعیت و اینا. این خوشبینی که امام به مردم، یعنی باوری دیگه، باور صادقانه ای که امام به مردم داره و طبیعتا همین مردم رو شیفته امام داره میکنه کم کم متوجه، و البته خب شاگردان هم دارن در واقع همین ادبیات امام رو بست میدن و دیگه آرام آرام این بیانیه ها، نامه ها، متن تلگراف ها، متن سخنرانی ها اینا سریع تکثیر میشه، سریع به تهران، به شهرهای دیگه مثلا فرض کنید ارسال میشه و یه شور در واقع به فرمایید اجتماعی خوبی رو مبنی بر در واقع به فرمایید نهضت ایجاد کرد. نکته ای که شاید اینجا تذکرش مناسب باشه، این فقره در واقع انتخاب شدن زنان و انتخاب حق انتخاب کردن در واقع زنان، این رو خود امام تو بعضی از سخنرانی‌هاش تذکر داده، چون برخی از علما قطعا خب با در واقع بفرمایید انتخاب زنان و انتخاب شدن زنان برای مسئولیت‌های اجتماعی مخالف بودن. همین الان هم شاید مثلا علمایی داشته باشیم که حالا برداشتشون از مجموعه در واقع لسان ادله همینه که مثلا زنها ولایتی بر مردها مطلقا نمیتونن داشته باشن و اینو توصیه میدن به همه شؤون مثلا اجتماعی و سیاسی و اینها، یا همون بالاخره بعضی از تعابیری که مثلا تو فضای حالا ادله وجود داره اینها رو دلیل میگیرن برای اینکه زنها حتی حق انتخاب کردن هم ندارن و این اولین بار دعواش توی همون بحث مجلس شورای ملی دوره مشروطه اتفاق میفته و اونجا بزرگانی مثل مرحوم مدرس و اینها سنگین مخالفت میکنن و به نوعی توی قانون نمیاد دیگه، این انتخاب زنان یا انتخاب شدن زنان از قانون در واقع به نوعی نفی میکنه انتخاب زنان و انتخاب شدن زنان رو قانون، ولی امام مبناش این نیست، امام همون ایام هم مبناش این نیست. خب منتها علت تصریح این شکلی که داره، اولا به فتوای علمای دیگه امام استناد میکنه که آقا بالاخره قانون نباید مخالف با نظر علمای اعلام باشه، درست شد؟ و نکته مهم مخالفت امام، مخالفت سیاسی امام با این تصمیمه، نه مخالفت مبنایی فقهی امام. امام مخالفت سیاسیش به خاطر این بود که دولت و دربار میخوان با در واقع حق رأی دادن به زنان مشارکت انتخابات ها رو افزایش بدن و از دل این بفرمایید اون کارآمدی در واقع مجلسین رو میخوان مثلا فرض کن اثبات بکنن، یعنی یه جور مشروعیت بخشیه در واقع. مثلا فرض کن اگه یه دفعه انتخاب زنان مثلا مطرح بشه، شاید مثلا فرض کن 7-8 میلیون به تعداد آرا اون موقع داره با جمعیت مثلا فرض کنید 20 چند میلیونی اون موقع، یه دفعه 7-8 میلیون مثلا فرض کنید به آرای انتخابات ها افزایش میشه پیدا میکنه و این باعث میشه که انگار مثلا دولت یه پایگاه مشروعیت اجتماعی این شکلی برای خودش مثلا تصور کنه یا اینجور القا کنه و اینها. لذا امام مخالفتش سیاسیه. نکته مهمتر این که بعدا خود امام تذکر میده، میگه ما اول فهم میکردیم فقط در حد همین مثلا حالا حضور زنان و اینهاست، بعد دیدیم نه، اینها مطامع دیگری دارن، غرض اصل نابودی اسلام است. درجه چطور شد؟ و اولا میخواستن با در واقع کنشگری زنان اون نمونه در واقع بفرمایید زن غربی رو مثلا فرض کن بس بدن و غرض فساد و فحشاء پیرامونی در واقع ماجرا بوده. امام تو بعضی سخنرانی‌هاشون اینو صراحتاً در واقع مطرح کردن و بعد دیگه حالا امام با لغو تصویبنامه در واقع انجمنهای ایالتی و در واقع ولایتی توسط دولت یه پیام به کل ملت در واقع صادر میکنه و اونجا تقدیر تشکر میکنه از حضور مردم و پشتیبانی مردم و اینکه بالاخره تونستید این تصویبنامه در واقع دولت رو لغو بکنید. این تاریخش 11 آذر 41 که اونجا میگن که خدمت عموم برادران ایمانی با کمال توقیر معروض می‌دارد پس از اهدای سلام و تحیت از احساسات پاک و عواطف عموم مسلمانان در این امر حیاتی که برای همه پیش آمد کرده بود تشکر می‌کنم و توفیق و سلامت و تایید همه را از خداوند تعالی خواست دارم. الحق در این نهضت اسلامی خود را در پیشگاه مقدس خداوند تعالی سربلند و در نزد حضرت ولیعصر سلطان دهر عجل الله تعالی فرجه روسفید نمودید. دست توانای خداوند تعالی با شماست. امید است از ثمرات این نهضت دینی در دنیا و آخرت بهره‌مند شوید. قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید. ببین همون موقع نگاه به دربار داخل هم نیست، همون موقع داره آمریکا و اسرائیل هدف میگیره و اجانبو داره میزنه. لکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشه و صفوف خود را فشرده تر کنند که اگر خدای نخواسته دست های ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع کنند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخوام بگم این نحوه تعامل با مردم
خیلی جدی گرفتن.
مردم واقعا باور داره دیگه، واقعا باور داره. میگفتم ریشش هم همون نگاه حکمی عرفانی ما میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها، میگه اگر شما صادقانه با آگاهی بخشی صادقانه با مردم تعامل کنید فطرت مخموره مردم با شماست، میتونید اسارش کنید. متوجه؟ و اینجا اون سلوک در واقع سفر چهارمه در واقع ریشه‌هاش محقق میشه دیگه. بعدم دوباره فردای همون روز شروع سال تحصیلی حوزه هاست ظاهره و اونجا هم باز امام مفصل دیگه نکات بیشتری رو گوش زد میکنه. مثلا از جمله همین بحث انجمن ایالت ویالتی رو میگه، خب برخلاف قوانین مثلا اسلام بود. بعد دوباره میره جلوتر میگه که در واقع روحانیت پشتوانه این مملکت، با روحانیت در نیفتید. بعد میره جلوتر دوباره میگه 100 سال الان تو کشور ما دانشگاه اومده، 100 ساله تو کشور ما الان دانشگاه رو انداختید شما، خب اما همه چیزتون نیازمنده به خارج. تحجیل شده شده امام تو همون سال 1141 اینا رو گوش زد میکنه و اینجاست که فکر میکنم اون بحث در واقع ادعای آزادی زنان و اینها رو مطرح میکنه که بعد امام اینجا نشون میده که اون واکنش ها سیاسی بوده. میگه تو کشوری که مردها آزاد نیستن چجوری آزادی زنان میخواد محقق بشه؟ یعنی دقیقا مشخصه که اصلا غرض اینا مثلا آزادی زن و نمیدونم استقلال زن و اینها نیست. فقط کردید آره یه شو در واقع سیاسیه که میخواد بالاخره برن جلو. و جالبه که حالا همین وقایع رو امام میگه بابا اینا منت خداست بر دولت و شاه که با تونستیم جلو این مصوبات رو بگیریم و شاه بعد قدردان این قضا. یعنی همونجا هم باز داره برای تثبیت خلاصه به نظام و مثلا تثبیت حاکمیت و اینها داره تلاش خودش رو میبره جلو، متوجه شو؟ و باز هم غرض بالاخره اون به قول شما مثلا فرض کن شورش و مثلا به هم زدن نظم حاکم و اینها نیست. و بعد دوباره نصیحت به شاه آخرش و اینکه از ری نوشتن ما 5000 نفر با کفن آماده، نامه‌ای که به امام اومده. از چاپلق نوشتن ما 100000 نفریم مهیای دستور شما. از لرستان نوشتن طایفه های با کفن حاضریم. مردم بیدارن، یک مملکت بیدار عقب افتاده است، شما خل سلاح کنید بیاییم در تهران. شما بگویید ما یک اجتماع میخواییم در شرق، ما میگوییم یک اجتماع میخواییم در غرب. بیایید قم، شما بگید ما یک اجتماع میخواییم فلان جا، ما یکی بریم. بعد اونجا ببینید مثلا چقدر جمعیت جمع میشه، به نفع ما جمع میشه یا به نفع شما جمع میشه. یعنی امام همونجا داره در واقع مهاجه خودش رو به تعبیر اینطور. و بعد آخرش هم باز همون رویکرد معرفتی دیگه که حالا اینا همش به خاطر چیه؟ به خاطر مقلب القلوبه. و اون نگاه توحیدی خودش رو دوباره باز اینجا مطرح میکنه. حالا بگذاردی خلاص این بیانات انصافا خواندنیه و هم یه دور آشنایی با در واقع تاریخ معاصره، هم کاملا میشه اون الگوی در واقع حکمی و فقهی امام تو نهضت رو کاملا میشه از بحث خود هسته امام در واقع بفهمید استخراج کرد و اینها. تا دیگه حالا میره جلوتر بحث انقلاب سفید مطرح میشه. بحث انقلاب سفید دوباره تو دیماه همون سال دوباره حساسیت امام رو سنگین در واقع ایجاد میکنه و اونجا دیگه امام از دولت و از علم و اینا دیگه عبور میکنه و میرسه به تقابل با شخص شاه. دقیقا با فاصله مثلا یکی دو ماه فکر شده شد. امام بعد از این بحث در واقع بفرمایید رفراندوم شاه برای اون شش تا مصوبه ای که دیگه به عنوان مثلا انقلاب سفید ازش در واقع تعبیر میکردن، امام اونجا میگه که آره ما قائله تصویب نامه رو ختم به خیر کردیم، اینا از دولت درش آوردن بردنش توی انقلاب سفید شاه و مردم. و میگه آره تو اون قائله به حسب ظاهر طرف ما دولت بود، شکست نیز به پای دولت محسوب میگردید و شکست یک دولت حتی سقوط دولتی در یک حکومت چندان اهمیتی ندارد. اون خود وزیر دیگه میره یکی دیگه میاد دیگه. اساس رژیم را برباد نمیدهد، حتی گاهی برای تحکیم رژیم و حفظ آن از خطر سقوطی دولت لازم هم میشه. و بخاطر همین امام میگه منت در موقع منت خدا بر شاه و ملت بود. خلاصه لکن در اینجا آن که روبروی ما قرار دارد و طرف خطاب حساب ما می باشد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان که خود اظهار داشته عقب نشینی او در این مورد به قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد. بنابراین او مأمور است که این برنامه را به هر قیمتی است به مرحله اجرا بگذارد. نه تنها عقب نشینی نمی کند، دست از کار نمی کشد، بلکه با تمام قدرت و با کمال درندگی با هر گونه مخالفتی مقابله خواهد کرد. بنابراین نباید مثل قاعده گذشته عقب نشینی دستگاه را انتظار داشت. امام پیش بینی میکنه که تو این قضیه اینا تا آخرش میرن و همینطور هم میشه دید. آخر میرن و بالاخره با پر کردن صندوق ها و اینا میان میگن مثلا 6 میلیون در مثلا فرض کن با انتخابات شرکت کردن، در حالی که اصلا مراجع همه تحریم کرده بودن، یعنی خیلی اقلیتی بالاخره شرکت کرده بودن، ولی خب اونا به پای پیروزی خودشون گذاشت. در این حال مخالفت مبارزه با آن از وظایف حتمیه و ضروری ما میباشد، زیرا خطری که اکنون عموم مردم را تهدید میکند بزرگتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشید و در قبال آن بی تفاوت ماند. وظیفه ما در برابر در واقع این قضیه نیفتادن در دام استعماره. ببین اینجا دیگه کاملا بحث میره سر استقلال ملی و در واقع استعمار اجانب بر در واقع بفرمایید
کشور و اینها. دوباره باز امام یه پیام دیگری صادر میکنه، تو اون پیام نامه است. متدینین تهران یه نامه‌ای نوشتن، میگه آقا این قضیه تصویب ملی که تو مطبوعات اعلام شده و اینا، نظر خودتون رو درباره این بفرمایید. امام اینجا میگه هر چند میل نداشتم به اظهار نظر این مطالب به اظهار نظر برسد، لذا مساله و مفاسد را به وسیله های بهبودی به اعلی حضرت تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم. ببین امام اول نهی از منکرش رو در واقع بفرمایید شخصی میگه، خودش وقتی میبینه اثری نکرد دیگه میاد اینجوری عللی و به قول خودش در واقع بفرمایید نامه چیز مینویسن دیگه، چی اسمش، سرگشاده مینویسن. به نظر این جانب این رفراندوم که به لحاظ رفع برخی اشکالات به اسم تصفیه ملی خوانده شده، رأی جامعه روحانیت اسلام اکثریت قاطع ملت است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه میکند. این جانب اجالتاً از بعضی جنبه‌های شرعی آن که اساساً رفراندوم یا تصفیه ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف نظر میکنند، فقط به پاره اشکالات اشاره میکنند. یک، در قوانین ایران رفراندوم پیش بینی نشد و تا کنون سابقه نداشت جز یک مرتبه، آن هم از طرف مقاماتی غیر قانونی و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند. همون رفراندوم مصدق رو داره میگه، میگه رفراندوم مصدق که از طرف مقاماتی یعنی خودش غیر قانونی اعلام شد اون موقع، الان چی شد؟ الان رفراندوم قانونی شده و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدن. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل غیر قانونی بود ولی امروز قانونی است. رفراندوم مصدق برای تعطیلی مجلس بود دیگه، که بعد به ضرر خوده مصدق تمام شد، چون وقتی مجلس تعطیل بشه شاه میتونه مصدق نخست وزیر رو عزل کنه. این در واقع یه جوری در واقع خود مصدق افتاد تو تله شاه. حالا بگذاریم، معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید و این امری است که باید قانون معین کنه. قانون هم ساکت، امام به سکوت قانون داره اخذ میکنه. 3، در مواردی که رفراندوم قانونی است باید قدری به ملت مهلت داده شود که یکی یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد، در جرائد و وسایل تبلیغاتی آراء موافق و مخالف منعکس شود، به مردم برسد، آن که به طور مبهم با چند روز فاصله بدون اطلاع ملت اجرا شده که خب رفراندوم نیست. رأی دهندگان باید معلومات 4، رأی دهندگان باید معلوماتشان به اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رأی می‌دهند. بنابراین اکثریت قاطع حق رأی دادن در این مورد را ندارند و فقط بعضی اهالی شهرستان ها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رأی دادن در مواد ششگانه را دارند. 5، باید رأی دادن در محیط آزاد باشد بدون هیچ گونه فشار، زور، تهدید و تطمیع. و در ایران این امر اصلا عملی نیست و اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف ارعاب کرده در فشار و مضیقه قرار می‌دهند و رأی. اساسا پیش آوردن رفراندوم برای آن است که تخلفات قانونی قابل تعقیب که ناچار مقامات مسئول گرفتار آن می‌شوند لفظ شود و کسانی که در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعلی حضرت را اخفال کردند که به نفع آنان این امر را انجام دهند. اینان اگر برای ملت میخواهند کاری انجام دهند چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکرده و نمیکنند؟ همون بحثی که تو کشف اسرار داشت دیگه. خب و دیگه همینطور دیگه میان جلوتر و مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر میکنند. به نظر میسه این رفراندوم اجباری مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است و اون چیزی که تو انجمن ایالتی و ایالتی میخواستن مسبب کنند ما نگذاشتیم و الان میخوان با این انقلاب سفیده ببرن جلو و غرض در واقع همون غرضه. به هر حال دیگه حالا این اتفاقات نهایتا منجر میشه به این که دوباره حوزه های علمیه و سایر مراجع و اینها هم با رفراندوم در واقع بفرمایید مخالفت بکنن و توی اسفند ما با تلاش خود امام یه اعلامیه مشترکی رو برای قانونی نبودن طرح شرکت زنان در خود انتخابات همین رفراندوم در واقع بفرمایید مشترک علما با همدیگه در واقع امضا میکنن که هم آقای شریعت مداری، هم آقای گلپایگانی، هم میرزا هاشم آملی، هم امام، هم آقای حائری، شیخ مرتضی حائری، هم آقای لنگرودی، هم آقای زنجانی، احمد زنجانی پدرش رو میرزا زنجانی آره، و هم علامه طباطبایی، اینا همه این بیانیه رو امضا کردن. و اینا همش با پیگیری خود امام ها، یعنی کاملا امام داره تلاش میکنه که با گفتگو همه علما رو در واقع توی نهضت فعال بکنه و اینها. و بعد دیگه حالا توی این وقایع که یک بار در واقع بفهمید به فیضیه حمله میشه و بعد امام به مناسبت این حمله که به فیضیه میشه و بعد به خاطر همین رفراندومی که برگزار میشه و بعد عید نوروزی که با شهادت امام صادق در واقع مقارن شده، امام میگه ما امسال عید نداریم و این در واقع اولین حکم یه جورایی حکومتی، یه جورایی حکم فقیهانه امامه به عامه مردم و واقعا هم تو عقبه در واقع مردم به شدت این حکم امام در واقع بفرمایید اثر میگذاره و بله اثر میگذاره و به نوعی آره دیگه دوباره کمک میکنه به جا افتادن در واقع بفرمایید مرجعیت حضرت امام و اینها، که اینم اگر تاریخشو عرض کنم تاریخ 29 اسفند 1341 امام اعلام عزای عمومی میکنه و میگم امسال ما عید نداریم، این عید رو عزای ملی اعلام میکنیم، نه به خاطر اینکه مصادف با شهادت امام صادق است، آن حضرت مقامش عالی و بلند است، ولادت و شهادتش موجب تحکیم پیشرفت اسلام است، ما در این عید عزاداریم برای مصیبت ها و لطمه هایی که در این سال به اسلام وارد شد، این سال سال خوشی برای مسلمین نبود، سال خوبی برای روحانیت نبود، در این سال به اسلام تجاوز شد، علمای دین و روحانیون مورد اهانت قرار گرفتند، هتک شدند، در این سال استعمار توطئه‌های علیه اسلام تدارک دید، عمال پلید استعمار به قرآن جسارت کردند، احکام نورانی قرآن پایمال شد و دیگه میاد میرسه به اینجا که همه وظیفه دارند که از اسلام دفاع کنند، وظیفه علمای دین از وظیفه ملت‌ها سنگین‌تر است، بعد دیگه میاد حوزه های علمیه پایگاه دفاع از اسلامه، اینو مفصل امام توضیح میده و دیگه میاد جلوتر انگیزه مخالفت با تصدیق‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی خودش رو در واقع توضیح میده و اینکه در واقع بفرمایید چرا اون موقع ما مخالفت کردیم، بعد دوباره میگه که من در کمین آنها ایستادم، تعبیر عجیبی، میگه که دستگاه جبار بداند که اگر بخواهد به اسلام تجاوز کند و احکام کفر را در بلاد اسلامی جاری سازد، من در کمین آنها ایستادم، بعد تا آخرین لحظه های زندگی هم از نواویس اسلام و مسلمین دفاع میکنم، من به حکم اسلام که به ما دستور جهاد و مقابله داده است در برابر خیانت به اسلام دست روی دست نمیگذارم و ساکت نمی نشینم، اگر میخواهند راحت باشند بیایند مرا که مزاحم هستند از این کشور تبعید کنند، تا من هستم نمیگذارم قوانین مخالف اسلام تصویب و اجرا شود، تا من هستم نمیگذارم که دستگاه جبار استقلال این ملت را برباد دهد، ملت اسلام نیز بیدار و نسبت به دین و آیین خود حساس و پایبندند، به علمای خود علاقمندند، پشت سر علمای اسلام ایستادند، مسلما در برابر خیانت به اسلام و قرآن ساکت نمی نشینند، خیلی دیگه حالا بعد دعوت به فداکاری و پایداری دارند و اینکه خلاصه اسلام در طول تاریخ اسلام زجر کشیده ها و رنج کشیده هاست و با همین زجر ها و رنج ها در واقع رسیده به دست ما، اولاد فاطمه سلام الله علیها در طول تاریخ اسلام همیشه در برابر دستگاه های ظالم و جائر ایستادن، برای خودش از تاریخ در واقع تشریع هم داره عقبه درست میکنه و از اسلام دفاع کردن، زجر ها کشیدن، ناسزا ها شنیدن، لای جرز قرار گرفتن، دست جمعی سر بریده شدن، قتل عام شدن، به شهادت رسیدن، اما مقاومت کردند و نگذاشتند که بدخواهان اسلام را از بین ببرند و احکام خدا را محو و نابود کنند. ای فاطمیین، حالا به جامعه داره خطاب میکنه، اکنون به حمدالله اولاد فاطمه زندند، در قم اولاد فاطمه هستند، در مشهد اولاد فاطمه هستند، در نجف اولاد فاطمه هستند، در سایر بلاد اولاد فاطمه هستند، اینها نمی نشینند تا دولت ها هر خیانتی که خواستند بکنند و احکام قرآن را پایمال، تا اولاد فاطمه زندند اجازه نمیدهند که دشمنان به مقدسات اسلام تجاوز کنند و مقدرات مسلمین را به دست یهود و اسرائیل بسپرند. ای فاطمیین، به داد اسلام برسید، من امسال 63 سالم تمام است، پیغمبر اکرم 63 سالش بود که وفات کرد، حضرت امیر 63 سالش بود که به شهادت رسید، ما از پیروان پیغمبریم، ما از پیروان حضرت امیریم، ما از پیروان حضرت ابو عبداللهیم، کسانی که پیروان آن بزرگواران باشند هرگز نمی ترسند، ترس برای کسانی است که اعتقاد به عالم آخرت ندارند، غم و غصه برای آنهایی است که فقط همین دنیا را دارند و اعمالشان دنیاست، اما آنها که می دانند در جنت نعیم و مقام کریم جا دارند از چه می ترسند؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میخوام بگم ببین این متن ها و صدور این در واقع بیانات یا پیام ها و بیانیه ها، و در کنارش مذاکرات گسترده‌ای که بین علما، مراجع، بزرگان در واقع داره اتفاق میفته، دیگه باعث شد که روز شهادت امام صادق و حمله به فیضیه در واقع اتفاق میفته و دیگه پشت سر او همینجوری نهضت ادامه پیدا میکنه تا 15 خرداد 42 که به مناسبت ایام محرم امام دستور داده بود که فجایع امسال رو و به خصوص حمله به فیضیه و شهادت در واقع حالا طلابی که تو فیضیه به شهادت رسیدن رو همه مبلغین نگه دارن، توی دهه محرم یک روز خاص همه روزه فیضیه رو بخونه. دقیقا که زارن شب هفته محرم روزه فیضیه تو سراسر کشور خونده میشه. بعد امام عاشورای اون سال در واقع اون سخنرانی طوفانی رو دارن که دیگه منجر به در واقع دستگیری امام و زندانی شدن امام میشه، که حالا تو فرصت بعد ان شاءالله ادامه‌اش رو بحث می‌کنیم.
یعنی فضای مدل پیش میره تا جایی که این سلطنت بتونه مصالح اسلامی رو اجرا بکنه و بتونه این، یعنی این نظم به هم نخوره، امام خیلی باش مسئله ندارن سر اینکه سر نمی‌کنه. ولی یه جایی که دیگه مسئله استعمار میشه، مسئله تغییر اسلام مطرح میشه، تجاوز به اسلام مطرح میشه، دیگه انتحار امام هم شروع میشه همزمان. خیلی متشکرم.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.